ساعت 12 نیمه شب در تهران، پایتخت ایران. اینجا رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله نیمه شب. درود بر شما، نیمه شب شما خوش. فهیم خضری‌دری هستم. وارد چهارشنبه میشیم در کنار هم. چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه، 18 ماه می در تقویم میلادی. با ما هستید و آنچه رو که در ایران و جهان میگذره از نگاه مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. هر کجای ایران و جهان که هستید، شما شنونده همراه رادیو فردا مجله رو میشنوید که حاصل تلاش سردبیر و همکاران من هست در تحریریه این رادیو. در کنار من اینجا در استودیوی خبر هانا کاویانی هم هست و خبرهای امروز و امشب رو با ما مرور خواهد کرد و بعد از اون ما به ادامه مجله با گزارش‌های سایر همکاران خواهیم پرداخت. حالا کاویانی، سلام دوباره بر تو و آماده این که خبرها رو بشنویم.
با سلام. به دنبال کشف یک بمب دستساز در حوالی شهر دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، سفر تاریخی ملکه بریتانیا به این شهر با اقدامات امنیتی شدیدی همراه شد. این اولین سفر یک پادشاه یا ملکه بریتانیا به جمهوری ایرلند از زمان استقلال این کشور در سال 1921 است و هدف از آن نمایش مناسبات دوستانه دو کشور همسایه و پایان اختلافات تاریخی است. دولت پاکستان روز سه‌شنبه از بازداشت یک عضو ارشد القاعده در شهر جنوبی کراچی خبر داد. ارتش پاکستان میگوید این مرد یمنی محمد علی قاسم نام دارد و از ماموران اجرایی القاعده در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان بوده است. مقام های سوری روز سه‌شنبه وجود یک گور دست جمعی در نزدیکی شهر جنوبی درعا را تکذیب کردند. مقام های محلی این خبر را کارزاری برای تحریک مردم علیه دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواندند. این مقام ها افزودند که 85 نفر را در شهر درعا پیدا کردند، اما درباره علت کشته شدن آنها توضیحی ندادند. در همین حال به گزارش رویترز، روستاییان حومه درعا میگویند که دو گور دست جمعی را کشف کردند که 26 جسد در آنها وجود دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از گفتگو با فرستادگان معمر قذافی در مسکو گفت دولت لیبی باید قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را رعایت کند. آقای لاوروف افزود مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت هر گونه عملیات خشونتبار ارتش لیبی علیه غیر نظامیان باید متوقف شود. روسیه مخالف عملیات ناتو در لیبی است و می‌کوشد میان دولت لیبی و شورشیان آتش بس برقرار کند. رهبر شورشیان اسلامگرای قفقاز شمالی روسیه را میدان جنگ خواند و افزود مرگ اسامه بن لادن خشونت را متوقف نمی کند. داکو امروف رهبر ستیز جویان جدایی خواه قفقاز در مصاحبه با سایت اینترنتی قفقاز سنتر اعلام کرد میدان جنگ تنها به منطقه چچن یا به گفته ایفه امارات قفقاز محدود نمی شود. این رهبر تندروی مسلمان که برای جدا کردن قفقاز از خاک روسیه به مبارزه مسلحانه روی آورده، پیشتر مسئولیت حمله به فرودگاه و متروی مسکو را بر عهده گرفته بود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که 1 میلیارد دلار از بودجه آیندهش را کاهش خواهد داد. مارگریت چن، مدیر کل این نهاد جهانی، علت کاهش بودجه را مشکلات مالی کشورهای کمک کننده و ضعف ارزش دلار دانست. خانم چن در یک کنفرانس خبری گفت 30 کشور که از این سازمان حمایت مالی می‌کنند، سطح کمک‌های خود را کاهش دادند و به همین علت احتمالاً 300 تن از کارکنان محلی کارشان را از دست خواهند داد. و وزارت خارجه ایران گزارش سازمان ملل متحد درباره تبادل فناوری موشک‌های دوربرد بین ایران و کره شمالی را بی اساس خواند. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت ایران در این زمینه خودکفاست و نیازی به این کار ندارد.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی و آخرین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان که با هم شنیدیم. ببینیم در مجله این نیمه شب رادیو فردا چه خبر هست. امریکا میگوید ایران بار دیگر باید به برنامه گفتگوهای مربوط به انرژی اتمی بازگردد. آیا در ایران خطر زلزله هم به خطر بالقوه نیروگاه‌های اتمی اضافه می‌شود؟
علاوه بر این خطرات غیر قابل محاسبه هستند، ما گرفتاری های دیگری هم داریم.
و روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا، آیا شما هم احیانا یکی از کسانی هستید که از همجنس گرایان می ترسید؟
من به همه کسایی که وقتی در مورد ستم حرف میزنن، هموفوبیا را حتی سهوان از قلم میندازن مشکوکه.
اینها و البته بیش از اینها در این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما تا پایان این مجله همراهی کنید. در واشنگتن وزیر امور خارجه امریکا و سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اتفاق بار دیگر خواستار بازگشت دولت ایران به گفتگوهای مربوط به برنامه اتمی شدند. از طرفی در واشنگتن اعلام شده است که یک بانک ایرانی دیگر در لیست تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده امریکا قرار گرفته. بیشتر بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکار ما در امریکا نادر صدیقی.
خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا و خانم کاترین اشتون سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در واشنگتن به سر می‌برد، از دولت ایران خواستند تا برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود به گفتگو با جامعه جهانی بازگردد. این دو دیپلمات عالی رتبه بامداد روز سه‌شنبه در سخنان کوتاه با خبرنگاران تأکید کردند که جمهوری اسلامی ایران باید از تفره رفتن دست بردارد و به دعوت خیرخواهانه برای گفتگو پیرامون مسائل مربوط به فعالیت‌های اتمی‌اش پاسخ مثبت دهد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت این همان دعوتی است که مذاکره کنندگان جهانی سال‌هاست که آن را تکرار کردند. سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت که وی خواستار صراحت دولت ایران درباره آخرین پاسخ به پیشنهاد تجدید گفتگوها خواهد شد. خانم اشتون افزود که پاسخ تهران مایوس کننده بوده است. آمریکا و متحدانش در ترغیب دولت جمهوری اسلامی برای گفتگوهای بی پرده درباره برنامه اتمی ایران تا کنون ناکام بودند و بر این باورند که این برنامه با هدف تولید سلاح هسته‌ای دنبال می شود و به این منظور علاوه بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم های یک جانبه جداگانه ای را هم در عرصه های گوناگون علیه نهادها، سازمان ها و برخی از اشخاص حقیقی وابسته به دولت ایران اعمال کردند. بر چارچوب قوانین مربوط به تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که بانک دولتی صنعت و معدن ایران نیز به اتهام همکاری در برنامه مشکوک اتمی جمهوری اسلامی تحریم شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه با انتشار اعلامیه‌ای تصریح کرد که دولت ایران از بانک صنعت و معدن برای گریز از تحریم‌های جهانی در زمینه امور مالی استفاده می‌کند. در این اعلامیه بانک صنعت و معدن همچنین متهم شده که با دو بانک وابسته به دولت ایران همکاری داشته و به آنها خدمات بانکی و پولی ارائه می‌دهد. دو بانک ملت و یوروپایش ایرانیش هندلز بانک پیش از این در ارتباط با فعالیت‌های اتمی ایران مورد تحریم قرار گرفتند. خبرگزاری فرانسه از قول دیوید کوهن معاون موقت وزارت خزانه‌داری در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات بانکی نوشته است جمهوری اسلامی ایران در زمینه فعالیت‌های مالی نامشروع و انتقال غیرقانونی پول از بانکی به بانکی دیگر عمل کرد و شهرت بسزایی دارد. بانک صنعت و معدن 21مین بانک دولتی ایران است که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته است.
گزارشی که شنیدید گزارش همکار ما نادر صدیقی بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شبکه خبری CNN روز سه‌شنبه دیروز گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنج شنبه قرار است در وزارت خارجه این کشور در مورد سیاست‌های ایالات متحده در قبال خاورمیانه سخنرانی کند. کیان معنوی نگاهی کرده به گزارش CNN.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قرار است در سخنرانی روز پنجشنبه خود به محورهای سیاست ایالات متحده پس از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده و نیز مناقشه اعراب و اسرائیل، همچنین در قبال ادامه تلاش مردم خاورمیانه و شمال آفریقا و جهان اسلام برای اصلاح امور سیاسی و اقتصادی بپردازد. CNN در گزارش خود گفت اکنون پس از شکار اسامه بن لادن و با توجه به موج اعتراض‌های مردمی در کشورهای عربی و اسلامی، فرصت مناسبی برای آمریکا فراهم شده که بتواند علیه افراط‌گرایی اسلامی سیاست‌های مناسبی به اجرا گذارد. به گفته منابع دولتی آمریکا، سخنرانی اوباما روی تلاش مردم برای تعیین آینده خود و حق حکومت آنها متمرکز خواهد بود و آمریکا با احترام و حمایتی که از حقوق بشر دارد به آزادی تشکیلات و حقوق اساسی مردم احترام گذاشته و مدافع آن خواهد بود. اوباما در این سخنرانی خواهد گفت اینکه مردم خاورمیانه به دنبال دموکراسی باشند و اعتراض کنند خیلی بهتر است که دنبال روی القاعده و اسامه بن لادن باشند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیشتر گفته بود که سخنرانی آقای اوباما موضع متمرکز و مشخصی برای حمایت از آنچه بهار اعراب خوانده می شود خواهد بود. باراک اوباما پیشتر و در سال 2009 سخنرانی مهم و جامعی خطاب به کشورهای اسلامی در قاهره ایراد کرد که بازتاب مثبتی در کشورهای عربی و اسلامی داشت.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. 10 دقیقه گذشته از ساعت 12 نیمه شب و شما شنونده این مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در بازگشت به مسائل ایران، در حالی که محمود احمدی نژاد از موضع اولیه خود در مورد برکناری وزیر اطلاعات کوتاه آمده و به حکم حکومت آیت الله خامنه ای برای ابقای وزیر اطلاعات گردن نهاده، حملات حامیان رهبر جمهوری اسلامی ایران به آقای احمدی نژاد و اطرافیانش همچنان ادامه دارد. محمود احمدی نژاد در تازه ترین سخنان خود دفاع از ولایت فقیه را وظیفه خود دانسته، اما حامیان رهبر جمهوری اسلامی ایران میگویند که حمایت و پیروی از ولایت فقیه باید در عمل باشد. بشنویم از فرین عاصمی جزئیات بیشتر رو در این زمینه.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز سه‌شنبه در سخنانی یک بار دیگر به طور تلویحی به انتقاد از محمود احمدی نژاد پرداخته و گفته تنها گفتن اطاعت از ولی فقیه کافی نیست. در هفته‌های گذشته و پس از بروز اختلاف میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت بر سر وزیر اطلاعات، شماری از شخصیت‌های حامی آیت الله خامنه‌ای و حتی بعضی از فرماندهان عالی رتبه سپاه اطرافیان محمود احمدی نژاد را به کمک گرفتن از جنگیران و رمانان متهم کرده و حتی مقام‌های قضایی هم از بازداشت عده‌ای در این ارتباط خبر داده بودند. همچنین اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی از نزدیکان و اطرافیان محمود احمدی نژاد و به ویژه اسفندیار رحیم مشایی با عنوان جریان انحرافی یاد می‌کنند و آنها را به تلاش برای مقابله با ولایت فقیه متهم می‌کنند. در همین زمینه محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری هم گفته است دعایه پیروی از خدا و امام زمان داشتن و نام امام زمان را دائم به زبان آوردن ملاک نیست، بلکه حمایت و پیروی از ولایت فقیه را مردم باید در عمل ببینند. از سوی دیگر مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامه رسالت و یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بهترین مجازات به گفته او جریان انحرافی را منزوی کردن آن دانسته است تا به گفته او این جریان از چشم مردم بیفتد. او با فاسد و قدرت طلب خواندن جریان انحرافی گفته است این جریان از درون اصولگرایی بیرون آمد و از همان ابتدا با روحانیت، سپس مرجعیت و در نهایت با ولایت مشکل پیدا کرد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود در این باره اظهار داشته جریان انحرافی مدعی شده است که قصد دارد 150 نماینده به مجلس آینده بفرستد تا بتواند ریاست جمهوری آینده را هم از آن خود کند. لذا خبرهایی از ائتلاف این گروه با جریان اصلاحات به گوش می‌رسد که نمونه آن در انتخابات هیئت رئیسه اتاق تهران دیده شده. هرچند برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی از جمله مصطفی کواکبیان اتهام ائتلاف با جریان انحرافی را رد کردند، اما چند روز پیش هم غلامرضا مصباحی مقدم یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس محمود احمدی نژاد را به راه اندازی غیر رسمی جریانی برای ورود به انتخابات مجلس شورای اسلامی متهم کرده بود. این در حالی است که محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود با تکذیب این اتهام‌ها حتی از زمان برگزاری انتخابات پیش روی مجلس اظهار بی اطلاعی کرده است.
فرین عاصمی بود همکارم و گزارشی که شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری اسوسییتد پرس روز سه‌شنبه خبر داد که رهبران جمهوری اسلامی ایران 2 ماه پیش هشدارهای دانشمندان ایرانی درباره خطر ساخت راکتورهای هسته‌ای در نقاط زلزله خیز ایران را رد کردند. به گفته یک مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین که البته نخواسته که نام او فاش شود، رهبران ایران بعد از زلزله و سونامی ژاپن که انفجار راکتورهای هسته‌ای فوکوشیما را در پی داشت، گزارشی تحقیقاتی را از سوی هنرمندان ایرانی مطالعه کردند و با وجود نتایجی که این گزارش پیش بینی کرده تصمیم ندارند ساخت راکتورهای هسته‌ای برای نقاط زلزله خیز را متوقف کنند. بشنویم بیشتر از کیان معنوی در همین زمینه.
به گفته یک مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، گزارش هشدار دهنده دانشمندان ایرانی تحت عنوان تجزیه و تحلیل زمین‌شناسی و فعالیت‌های لرزه‌ای در خوزستان، ایمنی و محیط زیست در سال 2005 تهیه شده و در سال 2010 بار دیگر بروز شده بود. اسوسییتد پرس می نویسد دانشمندان ایرانی در گزارش خود با اشاره به موارد زمین لرزه‌های به ثبت رسیده در ایران پس از سال 2000 نوشتند این آمار نشان می‌دهد که ساخت راکتورهای هسته‌ای در مناطقی که بر روی امتداد گسل‌های زلزله قرار دارند از جمله در خوزستان و 19 نقطه دیگر در بردارنده خطرات غیرقابل انکاری خواهد بود. این مقام آژانس که خود از اعضای یکی از کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و خواسته است که نامش عنوان نشود، روز سه‌شنبه گفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشستی به بررسی گزارش دانشمندان ایرانی پرداختند و چنین تصمیم گرفتند که با وجود هشدار دانشمندان به دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر لزوم ادامه ساخت راکتورهای هسته‌ای در کشور عمل شود. همچنین شرکت کنندگان جلسه تصمیم گرفتند با پاک کردن گزارش مذکور از روی سایت های کامپیوتری در انستیتوی ژئوفیزیک تهران دسترسی به آن را ناممکن کنند. ایران از کشورهای زلزله‌خیز در جهان است. در این ارتباط از دکتر نصرت واحدی کارشناس فیزیک هسته‌ای پرسیدم خطر ساخت تأسیسات هسته‌ای بر روی نقاط زلزله‌خیز در ایران تا چه حد جدی است؟ نصرت واحدی:
شما وقتی روی رگه زلزله میایید یه دونه راکتور درست میکنید، نمیتونید بگوید به هیچ وجه خطری نداره برای مردم. نخیر، همین امشب میتونه زلزله بیاد. اگر در یه راکتوری اتفاق افتاد، دیگه این مملکت، اون محل، اون لااقل اون 20 کیلومتری دور تا دور خودش برای 300 سال غیر قابل سکونته.
آقای واحدی، شما حدود 6 هفته پس از انفجار راکتورهای فوکوشیما و به مناسبت 25مین سالگرد حادثه چرنوبیل یه هشداری رو فرستادید خطاب به مردم ایران. ممکن راجع به این هشداری که شما دادید یه ذره بیشتر توضیح بدید؟
بله، عرض کنم که بنده با این سوابقی که ما الان از دنیا داریم که حدود هر 25 سالی هر 30 سالی یک سانحه اتمی اتفاق میفته، گفتم چه اشکالاتی مراکز اتمی ما در حال حاضر بوشهر داره و بنابراین الان بهترین فرصت برای دولت ایران هست که این موضوع رو بهانه بکنه و به ملت ایران بگوید ما به این دلایل این نیروگاه رو میذاریم کنار و برای شما به جای این نیروگاه نیروگاه دیگری درست میکنیم که این خطرات رو نداشته باشه. اونجا من اضافه کردم علاوه بر این خطرات غیر قابل محاسبه هستند، ما گرفتاری های دیگری هم داریم. در بوشهر مثلا ساختمون این راکتور قدیمیه. از همه مهمتر این است که راکتورهای روسی خیلی بیشتر به محیط خارج از ساختمان تشعشع میکنن تا راکتورهای غربی و این خودش خیلی اهمیت داره برای مردم اون شهر که اونجا دارن زندگی میکنن، برای آبهای زیرزمینی ما، برای این خلیج فارس که اینا همه آلوده میشوند. چرا ملت ایران رو واقعا اگه اتفاقی بیفته نابود بکنیم؟
آقای واحدی، شما چه نقاط دیگه ای رو در ایران خطرناک ارزیابی میکنید برای تاسیس راکتورهای هسته‌ای؟
اینها در حال حاضر در نقاطی که من الان خدمتتون عرض میکنم فعالیت‌های اتمی دارن. یکی در بناب جنوب تبریز هست، اونجا هم زلزله خیز هست. در چالوس هست، چالوس زلزله خیز نیست. در دارخوین در کنار رودخونه کارون هست، بسیار بسیار خطرناکه به دلیل اینکه آب کارون واقعا بسیار اهمیت داره برای زندگی مردم. اصفهان هست، که اونجا به اون اندازه زلزله‌خیز نیست. فسا، کرج، لویزان هست، معلم کلایه هست، نکاح هست و ساغند. در تمام این مواردی که من حضورتون عرض کردم، فعالیت هایی که در صورت میگیره بهش خطری به اون شکل برای ایران و ایرانیان نخواهد داشت، به غیر از اون چیزی که در حال حاضر در بوشهر داره میگذره. بوشهر برای ملت ایران یک فاجعه میتونه بسازه.
کیان معنوی بود و نگاهی که کرده بود به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در ارتباط با هشدارهای دانشمندان درباره راکتورهای هسته‌ای در ایران.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
اما در مقدمه مجله هم گفتیم که سه شنبه 27 اردیبهشت ماه، در واقع دیروز، روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی یا هوموفوبیا بود. این روز روزی است که مدافعان حقوق همجنسگرایان در سراسر جهان فرصت دارند تا با برپایی برنامه‌ها و جشن‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای از این بیماری اجتماعی، یعنی ترس و هراس از همجنسگرایان، بکاهند. همجنسگرایان ایرانی هم در این روز برای مبارزه با همجنسگرا هراسی یا هوموفوبیا بیکار ننشستند. اینطور که همکارم کیوان حسینی گزارش میده، همجنسگرایان ایرانی همزمان با این روز تلاش کردند تا با کمک شبکه‌های اجتماعی از حقوق خودشون دفاع کنند.
سلام، اسم من علیه.
سلام، من شکوفم.
من هجیرم.
سلام، من سیامک هستم.
سلام، من اصل هستم.
من ایمو هستم.
سلام، من سپر هستم.
یک همجنسگرای ایرانی.
من یک ترانسکشوال مرد F2M هستم.
این ویدیو رو دارم ضبط میکنم به مناسبت 27 اردیبهشت که هست روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی.
یکی از بزرگترین زشتی هایی بوده که آزارم داده و اون هوموفوبیا است.
این صدای همجنسگرایان ایرانی است که امسال همزمان با 27 اردیبهشت ماه برای رسیدن به گوش جامعه ایران ضبط شده. پیام‌های ویدئویی که در فیسبوک منتشر شدند و روایت‌های یگانه و منحصر به فرد از انسان‌هایی را بازگو می‌کنند که به گفته خودشان سال‌ها سرکوب شدند. اما آنها مبارز سیاسی یا منتقد اجتماعی یا اقلیت دینی نیستند. آنها اقلیت جنسی‌اند، یا همجنسگرا هستند، یا تراجنسی یا ترانسکسوالند، یا با نگاهی کلی‌تر دیگر جنسگرا نیستند. و بهانه‌شان برای اینکه جلوی دوربین بنشینند و نظراتشان را بگویند، روزی است که از سوی مدافعان حقوق همجنسگرایان برای مبارزه با همجنسگرا هراسی یا هوموفوبیا انتخاب شده و اکنون بسیاری از کشورهای جهان نیز این روز را به عنوان روز ملی دفاع از همجنسگرایان به رسمیت شناختند. در چنین روزی در سال 1992 میلادی سازمان بهداشت جهانی همجنسگرایی را از فهرست بیماری‌های خود حذف کرد. اما این اقدام و اقداماتی شبیه به این از سوی دنیای پزشکی موجب نشد تا همجنسگرا هراسی یک شبه از جوامع بشری رخت ببندد. حالا این همجنسگرا هراسی چیست؟ از زبان فرناز بشنویم، یک همجنسگرای ایرانی مقیم خارج از کشور.
من هوموفوبیا یا ترس از همجنسگرایی یا حتی همجنسگرا ستیزی رو بیشتر برخواسته یک جامعه میدونم دیگه، یعنی بیماری جمعی یک جامعه میدونم. به نظرم از تعاریف غالبی که تو دنیای هترومحور اتفاق میفته، یعنی دنیای اول مرد سالار و بعد هترومحور، دنیایی که دوالیته مرد و زن توش وجود داره و اینقدر این رو تعریف میکنه، گسترشش میده و میرسونه که ارزش ذاتی پیدا میکنن، در حالی که پشت این مفاهیم ارزش ذاتی نیست. یعنی نزن نمرد، این هویته یک هویت برخواست از اجتماعه. من فکر می‌کنم هوموفوبیا از چنین ساختار و چنین جامعه هایی میاد.
و حالا برای مبارزه با این به گفته فرناز بیماری اجتماعی، علی عبدی که دانشجوی مقیم خارج از ایران است، نزدیک به یک هفته پیش از روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی با انتشار یک ویدیو از ایرانیان همجنسگرا خواست تا سکوت خود را بشکنند.
این ویدیو رو دارم پر میکنم چون که فکر میکنم خیلی از ماها که سبکای زندگیمون شاید متفاوت باشه با اون چیزی که جامعه اون رو سبک زندگی عادی و متعارف میدونه، که سبک زندگی یک دیگر جنسگرایی هست که رفتارهای جنسیتی مطابق با اصول انجام میده، ماها باید از خودمون و از زندگیمون و از مشکلاتمون و از بودنمون بلندتر صحبت بکنیم.
و این فراخوان علی نتیجه کم نظیر داشت. گروهی از ایرانیان با گرایش‌های جنسی متفاوت روبروی دوربین نشستند. در گوشه اتاق، در خلوتی که عمری درش به روی جامعه بسته بوده، ایرانیانی با گرایش‌های جنسی متفاوت برای نخستین بار از رنجی گفتند که نه قوانین حکومتی، که جامعه، خانواده، همکار و همکلاسی مسبب آن است.
من به همه کسایی که وقتی در مورد ستم حرف میزنن هموفوبیا رو حتی سهوان از قلم میندازن مشکوکم.
کدوم از ما بیمار نیستیم، بلکه گوشه از این طبیعت هستیم.
مادر، پدر، برادر من، خواهر ما، هم انسانیم، ما هم دوست داریم زندگی کنیم، ما هم دل داریم، ما هم عاشق.
وقتی از حقوق همجنسگرایان صحبت میکنم، تمام اون حقوقی که بسیار بدیهی در اختیار انسان دیگر جنس وجود دارد مورد نظر است.
من به همین کسایی که مسئله همجنسگراها براشون در اولویت نیست و میگن که ای بابا خیلی مسائل مهمتری در اولویت مردم ماست مشکوکم.
همیشه خودم رو مخفی نگه داشتم و همیشه به خاطر ترس نقاب این که من این نیستم روی صورت من بوده. باید به خاطر اذیت آزارهایی که می شدم از طرف خانواده، از طرف اونایی که منو نمی تونستن قبول کنن، نتونستم اونجوری که می خوام زندگی کنم.
موجب این شده این دنیایی که توش هستیم رو خیلی وقتا دوست نداشته باشیم.
دردناک‌ترین بخش ماجرا این بودش که تو نمیتونستی حتی راجب این احساست، راجب این عشق، صرفا هم راجب احساس، حتی با آدمای خیلی نزدیک به خودت، آدمایی که همیشه پای درد و دلای تو بودن، حرف بزنی.
هرچند که در حال حاضر همجنسگرا هراسی پدیده منحصر به جامعه ایران نیست و ده ها کشور در جهان برای رابطه جنسی دو همجنس مجازات هایی در نظر گرفتند، اما در ویدئوهای منتشر شده از سوی همجنسگرایان ایرانی انتقادهای جدی علیه جامعه ایران نیز مطرح شده. آیا جامعه ایران جامعه‌ای به شدت همجنسگرا هراس است؟ پاسخ را از علی و فرناز بشنوید.
به نظر من این حرف که جامعه ایران جامعه به شدت همجنسگرا هراسی هست درسته. البته خب توی ایران فکر نمی کنم که مطالعه جامعه شناختی جامعه شناسانه شده باشه در این زمینه، ولی من از برخوردهایی که می بینم به طور مثال پای همین ویدیوهایی که گذاشته شده روی این صفحه و به اشتراک گذاشته شده توی صفحه های مختلف که خب بچه هایی که از ایران می نویسن و جوانایی هستن که توی بازه سنی 20 تا 30 سال هستن و خب اینها قاعدتا شاید اینطور تصور بشه که با نسل های گذشتهشون فرق دارن، ولی تعداد کامنت های همجنسگرا هراسانه ای که پای این ویدیوها گذاشته میشه، من فکر میکنم که نشون میده تا حدی که اون جامعه حتی نسل جوانش چطور فکر میکنه.
ببین شما نهایتا منفعل میشین و نهایتا هم ترد میشین دیگه، یعنی هر چقدر هی دیده نشین، هر چقدر رسمیت نداشته باشین، هی میرین تو حاشیه، نهایتا با محیط اطرافتون غریبه میشین، محیط اطرافتون براتون ایجاد فشار میکنه، با خیابونا، با آدما، با محله غریبه میشین.
در لابلای نظراتی که پای ویدیوهای این گروه منتشر شده، جوانی از روز نخست با ادبیاتی گاه توهین‌آمیز مخالفت خود را با همجنسگرایان به شکلی علنی بیان کرد. اعضای گروه نیز سعی کردند با اطلاعاتی که در اینترنت در دسترس است برایش توضیح بدهند که همجنسگرایی از نظر جامعه پزشکی بیماری نیست، اینکه بسیاری از کشورها حقوق همجنسگرایان را به رسمیت می‌شناسند و حتی در برخی کشورها همجنسگراها می‌توانند با هم ازدواج کنند. در این نظرات نوشته شده بود که همجنسگراها هم انسان‌هایی هستند که تنها گرایش جنسیشان با دیگران متفاوت است. چند روزی که از مجادلات او با اعضای گروه گذشت، او در نهایت در روز 27 اردیبهشت ماه در پای یکی از همین مجادلات نوشت: من چند روزی فقط وقتم رو روی این صفحه گذاشتم تا بیشتر باهاتون آشنا بشم. الانم دیدم راجع بهتون عوض شده و اینو فهمیدم که شماها هم انسانید. اصلا به من ربطی نداره که تو کارها و علایق و خصوصیات شما و دیگر انسانها دخالت.
روزی که در واقع اون جهان دیگری که ازش حرف میزنیم برامون به وجود اومده باشه و ویدیوهایی که ضبط میکنیم سخن از زیبایی باشه.
ما پشت همو خالی نمیتونیم، بالاخره
یه جایی
و مثل همه اونایی که ما رو نتونستن بپذیرن راحت زندگی کنم و به زندگی خودم مثل بقیه ادامه بدم.
من به عنوان یک ترانسکشوال ایرانی از همه همجنسگراهای ایرانی هم حمایت میکنم و برای همه بهترین ها رو آرزو میکنم.
27 اردیبهشتتون مبارک باشه. روز جهانی مبارزه با همجنسگرا حراسی، روز جهانی مبارزه با تبعیض علیه همجنسگرا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 30 دقیقه گذشته از نیمه شب در ایران و شما همچنان همراه هستید با ما با مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر همین الان به ما پیوستید که سلام و شب خوش، نیمه شب خوش، سپاسگزارم که در این لحظه از شب به ما پیوستید و اگر هم که از آغاز این مجله همراه ما بودید باز هم تشکر میکنم از اینکه همچنان با ما هستید. نیمه دوم مجله رو با هم ادامه میدیم و در اینجا اول به خبرها میپردازیم با همکارم هانا کاویانی که در سوریه خبر در کنار من هست و بعد مجله رو با هم ادامه خواهیم داد.
با سلام مجدد. در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پدر هما دوروتی پرواز، خبرنگار ایرانی تبار شبکه الجزیره، از مقام‌های تهران خواست دخترش را هر چه زودتر آزاد کنند. به دنبال کشف یک بمب دستساز در حوالی شهر دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند، سفر تاریخی ملکه بریتانیا به این شهر با اقدامات امنیتی شدیدی همراه شد. این اولین سفر یک پادشاه یا ملکه بریتانیا به جمهوری ایرلند از زمان استقلال این کشور در سال 1921 است. دولت پاکستان روز سه‌شنبه از بازداشت یک عضو ارشد القاعده در شهر جنوبی کراچی خبر داد. ارتش پاکستان میگوید این مرد یمنی محمد علی قاسم نام دارد که با نام مستعار ابو شعیب المکی نیز شناخته میشد. به گزارش ارتش پاکستان، محمد علی قاسم از ماموران اجرایی القاعده در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان بود و از اسامه بن لادن دستور میگرفته است. مقام های سوری روز سه‌شنبه وجود یک گور دست جمعی در نزدیکی شهر جنوبی درعا را تکذیب کردند. مقام های محلی این خبر را کارزاری برای تحریک مردم علیه دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواندند. در همین حال رویترز گزارش داده بود روستاییان حومه درعا میگویند که دو گور دست جمعی را کشف کردند که 26 جسد در آنها وجود دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از گفتگو با فرستادگان معمر قذافی در مسکو گفت دولت لیبی باید قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را رعایت کند. آقای لاوروف افزود مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت هر گونه عملیات خشونتبار ارتش لیبی علیه غیر نظامیان باید متوقف شود. روسیه مخالف عملیات ناتو در لیبی است و می‌کوشد میان دولت لیبی و شورشیان آتش بس برقرار کند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که 1 میلیارد دلار از بودجه آیندهش را کاهش خواهد داد. مارگریت چن، مدیر کل این نهاد جهانی، علت کاهش بودجه را مشکلات مالی کشورهای کمک کننده و ضعف ارزش دلار دانست. وزارت خارجه ایران گزارش سازمان ملل متحد درباره تبادل فناوری موشک‌های دوربرد بین ایران و کره شمالی را بی‌اساس خواند. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران در این زمینه خودکفاست و نیازی به این کار ندارد. خبرهای رسیده از تهران حاکی است که تقی رحمانی روزنامه‌نگار و از فعالان ملی مذهبی بار دیگر زندانی شده است. آقای رحمانی 24 ساعت پیش از آن پس از مدتی حبس به قید وثیقه آزاد شده بود. بر پایه گزارش‌ها به تقی رحمانی گفته شده است که باید برای امضای صورت جلسه آزادی خود به دادسرای مستقر در زندان اوین برود، اما به جای آزادی او را بار دیگر زندانی کردند.
سپاسگزارم هانا کاویانی و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که با هم شنیدیم. و در ادامه این مجله نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی صدای شما. اگر که شنیدن این برنامه رو از دست دادید دیروز سه‌شنبه، حالا فرصت مناسبی هست که بازپخش اون رو بشنوید. برنامه است کار همکارم ژان خاکزاد. من پیش از این که شما شروع بکنید به شنیدن بازپخش این مجله از شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید تا این لحظه.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون هم.
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا. در برنامه امروز نخست به سوال یک کاربر وبسایت رادیو فردا پاسخ میدیم و سپس بحث آزاد برنامه امروز رو خواهید شنید که در آن سه شنونده شرکت کردند. برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا در ایمیلی که برای برنامه صدای شما صدای فردا ارسال کرده و ما رو مورد محبت قرار داده، از ما پرسیده که توضیح بدید که چجوری میشه در سایت رادیو فردا عضو بشیم و خبرنامه های تازه رو از طریق ایمیل برای من بفرستید و تلاش کنید که در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا پاسخ من رو بدید. دوست عزیز، با سپاس از محبت شما یادآوری میکنیم برای اشتراک در وبسایت رادیو فردا و دریافت خبرنامه های رادیو فردا کار ساده است. اگر به وبسایت رادیو فردا در ایران دسترسی دارید، در بالای صفحه روی اشتراک کلیک کنید و آدرس ایمیل خودتون رو در صفحه‌ای که باز میشه وارد کنید و از اون پس خبرنامه های ما از طریق ایمیل به دست شما خواهد رسید. و یا میتونید کار دیگری رو هم انجام دهید، مثلا همین ایمیلی که شما دوست عزیز برای ما فرستادید. ما آدرس ایمیل شما رو وارد بخش اشتراک خواهیم کرد. دوستان دیگر هم که اگر دلشون میخواد خبرنامه های رادیو فردا به دستشون برسه، کافیست به ما ایمیل بزنن و از ما بخواهند که اونها رو مشترک کنیم. ما این کار رو برای شما انجام میدیم. خبرنامه های وبسایت رادیو فردا هر روز از طریق ایمیل به دست شما خواهد رسید و در اونها تازه ترین فیلتر شکن های ما نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت. با سپاس از همه شما دوستان که با رادیو فردا چه از طریق پیامگیر و چه از طریق ایمیل و پیامک با ما در تماس هستید.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده شرکت دارند: آقای سعید، آقای ارجنگ و آقای آرش، که من از هر سه شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا را پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا زندان و زندانیان در ایرانه. چه زندانیانی که به جرائم مختلف ناچار شدن پشت میله های زندان برند و یا کسانی که با آنها زندانیان سیاسی گفته میشه. اخیراً خبرهایی از زندانهای مختلف ایران منتشر شده در رسانه های گوناگون. مسئله زندان و شرایط نابسامان زندانها در ایران این روزها دیگه فقط مختص به مخالفان جمهوری اسلامی نیست که از وضعیت بد زندانها در ایران بگویند، یا زندانیان سیاسی از وضعیتشون در زندانها گله و شکایت کنند. حتی در مجلس شورای اسلامی هم نمایندگان مجلس درباره این موضوع تذکر دادند. سازمان زندان‌ها اعلام کرده که بودجه‌ای که در اختیار دارد برای این همه زندانی، زندانیانی که شمار آنها روز به روز افزایش می‌یابد، خیلی کم است و حتی قادر به تأمین سه وعده غذا برای همه زندانیان نیست. با این حال هنوز جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان حامی دولت دهم در مجلس اصرار میکنند که وضع زندانها در ایران خوب و استاندارد است. حالا این استاندارد در حد استانداردهای جهانی است یا مسئله دیگری است، اون رو نمیدونیم و این مسئله رو من با هر سه شما در میان میگذارم. وضعیت زندانها رو در ایران و وضعیت زندانیانی که پشت میله های این زندانها در ایران قرار دارند چگونه است؟ اگر موافق هستید با آرش شروع میکنیم.
اولین چیزی که ما در مورد زندان میتونیم بگیم اینه که زندان برای چیه؟ یعنی هدف از این که یه نفر زندانی میکنن چی میتونه باشه؟ زندان باید یه جایی باشه که باعث تعذیب و تربیت آدم بشه، جایی که آدم چیزی بره اشتباه کرده یا بخواد خودش رو درست کنه، نه اینکه بخواد اونجا بره یا یه چیزای جدیدتر و تازه‌تری که شاید تو عمرش و تو این دنیای بیرون دیده باشه، شاید اصلا بیرون وجود نداره و خیلی از مشکلاتی که ما الان داریم میتونه از اونجا شروع بشه. یعنی خیلی از مشکلاتی که ما تا حالا باهاشون روبرو نشدیم میدونیم که از زندان شروع میشه. و اولین چیزی میخواستم در مورد زندان بگم، اول اینکه ما زندان رو بد تعریف کردیم. زندان یه جایی برای اصلاح، برای کسی که فهمیده اشتباه کرده، نه اینکه کسی که این اشتباهش باعث کسی که این زندان یه معضل خیلی بزرگتری براش باشه.
سپاسگزارم. نظر آرش رو دوستان شنیدید. آقای ارجعین، نظر شما درباره وضعیت زندان‌ها در ایران و زندانیان اصولاً چیست؟ بفرمایید.
من این نکته رو عرض کنم که متأسفانه زندان‌های ایران اکثریتشون، متاسفانه من تاکید میکنم، زندانیان در زندانهای ایران بسیار وضعیت نامناسبی دارن، هم از نظر بهداشتی و هم از نظر برخورد زندانبانان. و حتی این زندانی ها رو حتی اون 15 دقیقه‌ای که هواخوری میدن در طول روز و با محدودیت شدید و حتی در بعضی مواقع که خودم شاهد بودم، اینها رو مورد ضرب و شتم با کابل قرار میدن. و اینکه این آقایون الان در نظام جمهوری اسلامی و حالا چه خود شخص رهبری یا مسئولین دیگه نظارت بر زندان ها دارن این مسائل رو مطرح میکنن که سرسخت استانداردن، کاش میشد که همین آقایونی که الان من نامشون رو ذکر کردم حداقل به مدت یک هفته در زندان اینا رو نگه می داشتن و متوجه می شدن که آیا در سطح استاندارد هست یا نه.
اجازه بدید آقای ارجعین، در مورد مسائل دیگر در ادامه برنامه حتما گفتگو خواهیم کرد. من ازتون خواهش میکنم که کوتاه بیان بکنید نظرتون رو تا دوستان دیگر هم فرصت داشته باشند که نظرشون رو بیان بکنن در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. با سپاس از ارجنگ که نظرش رو بیان کرد، از آقای سعید میپرسم. آقای سعید، شما وضعیت زندان و زندانیان رو در ایران چگونه میبینید؟
عرض کنم خدمتتون، زندان خب به خودی خود اگر که ما به نفس قضیه نگاه بکنیم، باید در هر جامعه حتی آزادترین جامعه ها وجود داشته باشه که جلوگیری بکنه از ناهنجاری های اجتماعی، تا حدودی مشکلات اجتماعی رو حل بکنه و اونایی که دست به خلاف یا اعمال غیر قانونی میزنن، قانون تعریف شده است برای یک جامعه، دست به همچین کارهایی بزنن، باید یه جای جهت تنبیه وجود داشته باشه. ولی خود زندان رو باید ببینیم چه تأثیری روی محیط اجتماعی ما داره. ما الان زندان ها رو که این روزا یه چیز عرفی شده، خیلی به زبون ها در میاد و خیلی ها میشنویم فلان کس و فلان کس رو گرفتن انداختن زندان، چه اگه خلافکاری گرفتن بیشتر متاثر میشیم. جزئیات این که آدم بخواد ببینه چه کسایی تو زندان ها هست که یار طولایی میخواد تو تعریفش بکنیم. ولی وزن خود زندان امروزه به نظر من لوس شده، چون که خود اون کسی که قرار تنبیه بشه، یک خلافکار اجتماعی، حالا شامل مواد مخدر فروش باشه یا بزهکار دیگه، در کنار بخشی از انسانهای شریفی که قرار گرفتن، یک نقطه قوتی براشون شده. جنبه مثبت چی من کار ندارم، چون اونا تاثیر مثبت روی اینا میذارن، ولی نقطه تفریحشون شده برای تنبیه و آزار این انسانهای شریف. و زندان اصلا مفهوم معبای خودش از دست داده، اونجا شده تفریحگاه بخشی از زندانیان بسیار خطرناک که نیازی نیست اصلا وادارشون بکنه، چیزی از زندگی دیگه نمونده براشون، دست به هر عمل شنیع بزنن که این زندان و مفهوم زندان رو بگیره. یعنی در واقع هنجار اجتماعی اونجا وجود نمیاد، بلکه ناهنجاری تشدید میشه. چه بسا که امروز زندانهای ما مأمن امنیه برای ساقی های مواد مخدر و غیره و ذالک.
سپاسگزارم. نظر سعید رو هم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدید. در اینجا میخواستم از هر سه شما بپرسم که در ایران درسته که سازمانی به نام سازمان زندانها داریم، اما تعدد مدیریت در حوزه کسانی که بازداشت میشوند و زندانها مشکل دیگری است که در ایران خود نمایی میکنه. وزارت اطلاعات زندان داره، سپاه برای خودش زندان داره، نیروی انتظامی برای خودش زندان داره. اینها هر کدام بازداشتگاه ها یا زندان های مختص به خودشون رو دارن و به موازات همدیگه کار میکنن و قوانینی هم که بر اونها حاکمه با همدیگه فرق میکنن. مثلا شما زندان کهریزک رو در نظر بگیرید که زیر نظر نیروی انتظامی است، یا زندانی که اخیراً خبرهایی درباره اون زندان منتشر شده، زندان قرچک که گفته شد چند تن از زندانیان سیاسی خانم‌ها رو به اونجا منتقل کردن. در مورد این موزل که هر نهادی زندان مربوط به خودش رو داره، نظر شما چیه؟ در اینجا اجازه بدید اول نظر آرش رو بپرسیم. آرش، خواهش میکنم، بفرمید.
خواستم بگم خودتون اولین اشاره کردین به موازی کاریه، به این که اصلا بازداشت برای چیه. بعد ما چند دلیل داریم، یه موزل اجتماعی سیاسیه و هر دلیلی که باعث بشه یه آدم بخواد به زندان بره. اولین چیزی که یه آدمی که قراره به زندان بره اینه که باید خلافش مشخص بشه، جرمی مرتکب شده مشخص بشه تا تناسب اون بخواد مجازات بشه. ولی یکی از موزلاتی که ما داریم دقیقا همین مسئله است، موازی کاری، که قوانین دوری هست که دقیقا دست برای این نهادهای پایین نه بالا. ما یه سلسله مراتبی داریم که از بالای نظام گرفته تا پایین که اجراییات هسته. ما همیشه هر موزلی تا اتفاق میفته، از زندان گرفته تا کوچکترین مسئله، مثلا قطع شدن برق، قطع شدن آب، همیشه میایم به اون ستونای اصلی نظام نشونه میریم که این میتونه اشتباه باشه، چون موزل اصلی ما برخوردیه که تو پایین شکل میگیره، از برخوردی که اولین کسی که با یه مجرم که هنوز مشخص نیست ایشون مجرم باشن یا نباشن صورت میگیره، بدترین برخورد با این پایینه. من خودم یکی دو تا مورد سراغ دارم که خودم مستقیم بودم که مسئله ما کشیده شد به وزارتخونه، بعد پایین. ما مسئله اون تو وزارتخونه حل شد، یعنی اصلا مشکلی نبود، خیلی برخورد خیلی عالی، محترمانه، بسیار عالی. ولی وقتی به پایین ترین مرحله که کسی که وظیفه اجرا کردن داره رسیدیم، دیدیم بدترین برخورد، بدترین حالتی که هر کسی میتونه فکرش رو بکنه که شاید اصلا تلفن اونا شما نباشین، ولی بدترین حالت ممکن با شما اتفاق میفته و نهادهایی هم هستن به این رسیدگی کنن. ولی ما اولین چیزی برخورد میکنیم، یه مجرم گرفته میشه، اولین حقش اینه که به وکیل دسترسی داشته باشه. یعنی یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که ما به وکیل دسترسی نداریم. یک کسی که به عنوان یه مجرم گرفته میشه، اولین مرحله باید وکیل خودش رو ببینه، تا اون وکیل شاید همه به قوانین آشنایی نداشته باشن، شاید چون جرم یکی هست، یکی مرحله ارتکابشه، یکی مرحله اعتراف یا دفاع از خودشه، که اونا میتونن قوانین اینقدر در اونا بازه که میتونن از بسته که کلمات ما استفاده کنن برای مجرم جلوه دادن ما. یعنی دقیقا برعکس میشه، ما برای اینکه از خودمون دفاع کنیم با حرفایی میزنیم باعث میشه که ما خودمون مجرم جلوه بدیم. و از چیزی من اعتقاد دارم باید بهش رسیدگی بشه، یکی درس تخصصی زندان، یعنی یه زندانبان اول باید بدونه که وظیفه‌اش چیه. دلیلش این نیست با زندانی برخورد کنه، دلیلش اینه باید بدونه چجوری با زندانی برخورد کنه، چجوری زندانی رو متفق کنه که باید اشتباه خودش رو اصلاح کنه، نه اینکه اونا تأخیر کنه یا نمیدونم هر برخوردی که باعث بشه اون طرف به عاقبت کار خودش فکر نکنه، به تلافی برخورد دیگران فکر کنه. این اصلی‌ترین مسئله است که باید پایین تخصصی بشه، یعنی زندانبان ما اول باید یه روانشناس خوب باشه، نه اینکه ما بدترین آدما رو بذاریم زندانبان. بعد اینه که ما بدونیم با چه نهادی طرفیم، با چه قاضی طرفیم، با چه وکیلی طرفیم، نه اینکه تقریبا از اول هدف این باشه که ما رو محکوم کنن، حالا چه شکنجه روحی، چه جسمی، که روشای خیلی خوبی بلدن. یعنی از کلیترین بنظر من یکی وکیله، یکی قاضیه، که ما بدونیم با چی طرفیم، که این بزرگترین موردیه که من میتونم ببینم تو زندانهای ما هست. و یه موردی هم که خودتون اشاره کردیم اینه که نهادهای ایران هر کدوم جداگانه یه زندان مخصوص دارن، که من خودم به چشمم چندین مورد دیدم. یعنی یکی این که روزمره میبینیم هر جایی بازداشتگاهی یه مسئله هم.
فقط آقای آرش، خواهش میکنم کوتاه‌تر بیان کنی تا فرصت این رو داشته باشیم که نظر سعید و ارژنگ رو هم بپرسیم. خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
بله، یه مسئله بود که حتی بنیاد شهید تو زمان جنگ میگفتن بازداشتگاه داره. یعنی اگه این مسئله باید خلاصه یه نهادهایی باشن که نظارت کنن. یه انسان اینقدر کرامت ارزشش بالا هست که هر کسی نباید به خودش اجازه بده یه انسان رو در بند کنه. و این بزرگترین معضل شاید به نظر من که هر نهادی برای خودش یه جایی رو به عنوان یه بازداشتگاه، به عنوان یه زندان که اونا اون فرد رو اونجا نگه میدارن و سلسله مراتب رو طی میکنن تا بعد به زندان میرسه. یعنی بدترین حالت شاید راحت‌ترین جا برای مجرم زندانه، ولی بدترین جا اون بازداشتگاهی که اون طرف باهاش برخورد داره، اطلاعات، آگاهی، نیروی انتظامی، دفاع، یعنی همه اینا برای خودشون بازداشتگاهی دارن. این خیلی بده. یعنی بدترین حالتی که میتونه فکرشو بکنه این، هیچ راهی هم برای این باز نگذاشتن که طرف بتونه پیگیری کنه برای چی همچین جایی بوده، برای چی به اینجا کشیده شده.
بله، یعنی کسی پاسخگو نیست. یعنی واقعا نهادی که پاسخگو باشه برای مشکلاتی که برای یک فرد که به هر اتهامی بازداشت شده و بعد حتی بیگناهیش ثابت شده، کسی نیست که پاسخگو باشه. آقای آرش سپاسگزارم، عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم چون زمان به سرعت پیش میره و برنامه رو باید با نظر هر سه شنونده ما دنبال بکنیم. در اینجا نظر سعید رو درباره همین سوالی که با شما مطرح کردم میپرسم. سعید بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که آقای آرش خیلی خوب جامع توضیح دادن. ما به جای اینکه بگیم هر کدوم از این سازمان‌ها و گروه‌های مختلف حاکمیت زندان خاص خودشونو دارن، باید این تعبیر داشته باشیم که هر کدوم بازداشتگاه خاص خودشونو دارن. و چون سازمان زندان‌ها یک برنامه تعریف شده ای داره یا پذیرش زندانش به تعداد مشخصی تعریف شده است، طبیعی تا انتظار پذیرش زندانی بعدی باید جاش وجود داشته باشه. گاهی پیش میاد تو این بازداشتگاهی که شما مربوط به هر کدوم از مراکز اطلاعاتی یا سپاه یا غیر وزارتی اسم آوردی، ممکنه یک بازداشت موقت به بازداشت طولانی مدت تبدیل بشه بدون اینکه تکلیفش معلوم بشه، یا مراجعینی که میخوان به این بازداشتی یا تماس بگیرن تا تکلیفشون از طریق دادگاه ها معلوم نشده اجازه ملاقات بهشون نمیدن، میدوننشون. من فکر میکنم که اینجوری بگیم تعبیرش دقیقتر و بهتره. هر سازمانی برای خودش بازداشتگاهی داره و چون حجم و کثرت بازداشت‌ها تو این ایام اینقدر زیاد شده که دادگاه‌ها فرصت رسیدگی به جزئیات کار اونا رو نداره یا در واقع شاید هم به تعبیر نمیخواد انجام بده، این وضعیت تو این بازداشت‌ها میمونه. و چون بازداشت‌ها از یه انسجام مثل سازمان زندان‌ها برخوردار نیستن، رفتارهایی که اونجا شما می‌بینید رفتارهای ممکنه به مراتب بدتر از درون زندان‌ها باشه، یا کاری که انجام میشه به خاطر عدم تخصص نگهداری بازداشتی‌ها، حالا شرایط بد، بیماری‌ها، امراض مختلف مصری، عرض کنم خدمتتون عدم بهداشت، مواد غذایی غیر وزاره، کمبوداشون روی بازداشتی‌ها به قدری تاثیر سوء بذاره، یا امکانات خنک کننده محیط یا گرم کننده محیط به قدری اثر سوء بذاره که دوره زندانی قانونیش کمتر انتشار ببینه. من فکر می‌کنم اینجوری تعبیر بکنیم و تا تکلیف بازداشتی مشخص نشده، هیچکدوم از اینا از این بند دلهره‌آور آزاد شدن بهره نخواهند.
سپاسگزارم. نظر سعید رو می‌شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. و آقای ارجنگ، نظر شما درباره زندان‌های مختلف در ایران، زندان‌هایی که به طور موازی کار می‌کنند، نظر شما؟
من خدمت شنوندگان عرض کنم متأسفانه در جمهوری اسلامی این بازداشت‌های موقتی که بعضی از ارگان‌ها دارن مثل نیروی انتظامی و سپاه، اکثریت این افرادی که نگه می‌دارن به مدت طولانی مدت، حتی بوده تا 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، اینها غیرقانونی هست و علتش هم اینه که متهم هیچ دسترسی به هیچ وکیلی نداره، شرایط بسیار سخت و توهم با شکنجه داره این افراد رو نگه می‌دارن که اصلا مجال درست فکر کردن هم بهش نمیدن، اینقدر این رو مورد اذیت و آزار و شکنجه میدن. اگر مسئولین نظام جمهوری اسلامی صدای منو میشنون، باید بهشون بگم که اکثریت این افراد در محدودیت خیلی شدید از نظر بهداشتی هستن، به طوری که در این بازداشت‌های موقت و یا به عبارتی سلول‌های انفرادی حتی از نظر سرویس بهداشتی اینا بسیار محدود هستن، به طوری که خیلی از این افراد متاسفانه دستشون شکسته بود. حالا من اطلاع ندارم که آیا در شکنجه‌های قبلی دستشون شکسته بود یا نه، بر اثر حادثه خاصی در شکست بود، ولی این دست شکسته رو میگرفتن و میپیچوندن و طرف از حال میرفت. من انتظار دارم که مسئولین جمهوری اسلامی از جمله خود مقام معظم رهبری که این همه بحث عدالت میکنن و بحث انسان دوستی میکنن و صحبت از حقوق بشر اسلامی میکنن، خود رهبر جمهوری اسلامی سرکشی به این بازداشت‌های غیرقانونی که احداث شده از طرف ارگان‌ها و نهادها دری بزنن، وضعیت زندانی‌ها رو از نزدیک ببینه، با اونها صحبت بکنه و نحوه برخورد زندانبان‌ها رو هم بشنوه از زبان خود زندانی.
اخیراً تعدادی نامه از سوی زندانیان سیاسی منتشر شده از شکنجه‌هایی که در زندان دیدند. دوستان، برای اینکه شکنجه در ایران به طور کلی وجود نداشته باشه، شما چه راه حل‌هایی رو میتونید پیشنهاد بکنید؟ اجازه بدید با آرش شروع بکنیم، بعد نظر شما آقای ارجنگ و آقای سعید رو هم جویا خواهم شد. آقای آرش بفرمایید.
مسئله خیلی خوبیه تاریخ، مسئله شکنجه و علت. ما دایره جمهوری اسلامی داریم، پس اولین چیزی که داریم باید قوانین اسلامی اجرا بشه. در مورد شکنجه، یکی از بدترین اعمالی که میتونه روی مجرم اجرا بشه یه شکنجه است. ما بیشترین آمار شکنجه رو جمع کنم با اطلاعاتی که در اختیار دارم تو بازداشتگاه‌ها صورت میگیره. یعنی یکی از اون جایی که ما قدرت پیگیری کردنش و دایره دفاع از خودمون رو نداریم اونجا. ما تو قوانین اسلامی، تو قرآن ما اومده که به هر اندازه که قصاص، چه دیه، چه حد، به هر اندازه که جرم داریم باید به همون اندازه ما مجازات بشیم. یعنی اگه کسی به کسی صورت کسی فیلی زد، فقط حق داره چه حکومت چه اون طرفی که مظلوم واقع شده یه فیلی جواب بده. ولی ما خیلی وقتا شاهدیم، یعنی بزرگترین گلهی که من دارم تو همین مشکلاتی که واسه خودم دوستان پیش آمده، مجازات ما اصلا هیچ تناسبی نداره، چه در مورد اعتراف گرفتن و چه در مورد مجازات کردن، هیچ تناسبی با هم دیگه نداره. یعنی اگه واقعا بخواد این اجرا بشه، باید قوانین اسلامی اجرا بشه و این لازمش اینه از سطح بالا تا پایین این اجرا بشه.
سپاسگزارم، نظر آقای آرش رو شنیدیم. از آقای سعید خواهش میکنم خیلی کوتاه نظرتون رو درباره راه حلی هم اگر به نظرتون میرسه که میتونه جلوی اعمال شکنجه رو بگیره اون رو هم بیان کنید. آقای سعید خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
این موضوع سر نوع شکنجه و انواع شکنجه نیست آقای خاکزاد. اصلا ما باید تصور بکنیم که این بازداشت ها توجیه اصولی دار یا نداره. وقتی شما برای بازداشت هاتون توجیه ندارین، هر رفتار دیگه اختیاری نیست برای اونا. شما مثلا ما ادعامون اینه حکومت جهانی هستیم، الگوی حکومت های اسلامی جهانی هستیم. آخه این چه الگوییه که بعد از 33 سال انقلاب زنداناش خالی که بود پر شده، تازه جا نداره، زندانهای موازی هم کنارش گذاشتن. این فرضی که ما داریم میشنویم با چه معیار انسانی میتونیم توضیح بدیم آقا اگه این کارو بکنن شکنجه کمتر میشه، اگر اون کارو بکنن زندانی کمتر میشه؟ نفس قضیه حکومت ما، حاکمیتی که رو ایران برقراره، این با هنجارهای اجتماعی همگن نیست. طبیعیه که مسائلی هم که به تبعش پیش میاد، شکنجه هایی که ما میشنویم برای اون برای اخباری رو که میشنویم، دل ما رو به شدت به درد میاره. نه ما که ایرانی هستیم که به جای خودش، حتی اروپایی ها، آمریکایی ها، حتی اسرائیلی هایی که حکومت بره، انسان انسانه، فرق نمی کنه هر عقیده و ایمانی داشته باشه، نفس شکنجه نفس انسانی نیست. و هیچ انسانی از رنج و آزار کسی دیگه به لذت نمیفته مگر مشکل روانی داشته باشه. و من باز دوباره تکرار میکنم، خود زندان ها مسئله که چرا اصلا بیدوی اینقدر بازداشت صورت چه به چه توجیه، اصلا جرم سیاسی تو قانون تعریف شده که این همه بازداشتی داره؟ اون مسئله وقتی ازشون بازگذاشته دیگه شکنجه کرده، براشون نباید خیلی سخت باشه. من آرزو میکنم روزی برسه که روابطی که بین انسان ها قالبه در تمام دنیا، تو کشور من هم وجود داشته باشه، بازداشت ها کاسته بشه و انسان ها با هم دیگه رفتار انسانی داشته باشه، نه بر اساس معیارهای خودی و غیر خودی و غیر متعلق.
سپاسگزارم از سعید، سپاسگزارم از ارجنگ و همینطور سپاسگزارم از آرش که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر شماره های تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسانم. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 2042-02-21-12-41-13 و یا 2042-02-21-12-41-14. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-603-874-150. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.